بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الی الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، انشاءالله که موفق و معید باشید در پناه امیر المؤمنین سلام الله علیه. روز پنج شنبه از شب جمعه از شب رحمت و مغفرت، شاد کنیم روح گذشتگان و اموات رو، حقداران رو، علما رو. امروز سالگرد مادر بزرگ حقیر هم هست، انشاءالله همه شون سر سفره احسان امام عسکری مهمان باشند. شادی روح و گذشتگان صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تسلیت عرض میکنم شهادت امام عسکری سلام الله علیه رو. انشاءالله که نگاه لطف فرزندشون حجت ابن الحسن شامل حال همه ما باشد. در ادامه مباحث نهج البلاغه و حکمت ها رسیدیم به حکمت 53. امیرالمؤمنین در این حکمت زیبا یک تفاوتی قائل می شوند بین سخاوت و امور دیگری که به عنوان بخشش و انفاق و اینها مطرحه. ببینید، ما یک چیزی داریم به نام سخاوت که مرتبه بالایی از انفاق است. یک امور دیگری هم داریم مثل صدقه، مثل کمک کردن. اونها هم خوبند، ارزشمندند، ولی ارزش سخاوت چیزی است ماورای این کمک های عادی. امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام: السخاء ما کان ابتداءا فاذا کان عن مساله فحیاء و تذمم. میفرماید که اون سخاوت به معنای بخشش عادی نیست، بلکه سخاوتی که مد نظر من علی است، سخاوتی است که ابتداءا باشد. سلام علیکم و رحمت الله. از سخا ماکان ابتداء. ابتداء یعنی چی؟ یعنی اون قسمت دوم. فاذا کان ان مسئلتن، اگر کسی آمد از شما سوال کرد، درخواست کرد، خواهش کرد، فحیاء و تذمم، یا شما از روی حیا داری به اون فقیر کمک میکنی، یا از روی تذمم، ترس از مذموم شدن، ترس از مذمت شدن توسط دیگران. خیلی جملات امیرالمؤمنین جملات زیبایی است. ببینید، حضرت فرمود اصل بر آن است که شما قبل از آن که کسی بیاد ازتون درخواست کنه بهش کمک کنید. اگر صبر کردید تا دیگران آمدند و از شما تقاضا کردن، اینجا دیگه بهش سخاوت نمیگیم، اینجا یا حیا است یا تذمم. توضیح میدیم. چند نکته راجع به این حکمت حکیمانه باید عرض بشه. نکته اول این که سخاوت آن است که شخص بدون این که از او طلب بشود کمک کنه. دقت کنید، قبل از آنی که کسی ابراز نداری کند دستش رو بگیریم. برای اهل بیت شعر گفتن که گوش این طایفه آوای گدا نشنیده است. قبل از این که گدا صدا بلند کنه، کمک بخواد، ابراز نیاز کنه، اونها کمک میکنند، اونها سخاوت دارند، عادتشون به جود و کرم و سخاوته. پس سخاوت وقتی معنا پیدا میکند که قبل از بیان باشد، قبل از عرض حاجت و مسئلت باشد. نکته دوم این که اونجا که کسی درخواست کمک کند، ما دیگه داریم معامله میکنیم، دیگه سخاوت نمیکنیم. معامله چی؟ معامله آبروی شخص را با دلار و دینار خودمون. او باید رو بزند، یعنی آب رو به میان بیاورد، ما باید دست در جیبمون کنیم. این خیلی ارزش نداره، تو آب روی او را گرفتی، بهش پول دادی. اگر بگیم معامله پایا پاییست، بازم ظلم کردیم، کم گفتیم. تو آبرو گرفتی تا پول دادی، آبرو بالاتر یا پول؟ حتما آبرو. پس تو اینجا یه معامله‌ای کردی که بازم به سود خودت تموم شد، خواستی انفاق بکنی ولی در واقع چیزی را به نفع خودت گرفتی. خیلی این تعابیر تعابیر لطیفی هست. فرمود اگر کسی به تو رو انداخت، تو دیگه داری آبروی او رو با پولت معاوضه میکنی. اینجا خیلی ارزشی نداره، بلکه بد هم هست. سلام علیکم و رحمت الله. نکته سوم این که گاهی انفاق انسان از روی شرم یا از روی ترس از مذمت مردم. سلام علیکم و رحمت الله. ببینید اون جمله‌ای که فرمود فحیاء و تذمم. حیا یعنی چی؟ یکی میاد از شما درخواست میکنه، شما دیگه روت نمیشه بهش کمک نکنی، خجالت میکشی، حیا میکنی اگر بهش کمک نکنی. این هم یک مدل کمک کردنه، ولی این کمک از روی رغبت نیست، کمک از روی میل نیست. به خاطر همین ارزشش هم اون ارزشی که باید باشد نیست، ارزش سخاوت رو نداره. یا اونجایی که تذمم است، شما در جمع کسی آمده از تقاضا کرده، هر چی بخوای به او کمک نکنی، دیگران دارن چپ چپ نگات میکنن، دیگران دارند مذمت میکنند کمک نکردن تو رو. تو دست تو جیبت میکنی ولی قربتن الالله نیست، فقط برای قربتن ناس، مردم از دست تو راضی باشن، مردم چپ چپ نگات نکنن. حضرت فرمود اینها دیگه جز سخاوت به حساب نمیان. این که از روی شرمندگی و حیای خودت یا از روی ترس از حرف مردم، از نگاه مردم کمک کنی، اینها سخاوت نیستن. نکته چهارم این که در روایات ما و در مکتب ما اولویت انفاق و سخاوت را با فقرای ساکت، فقرای آبرومند فرمودن. اینکه اگر دو نفر فقیرند، یک نفر آبرومند و ساکت با سیلی صورت نگه قرمز نگه می‌داره، یک نفر هم نه، هر کسی رو می‌بینه ابراز حاجت می‌کنه، ابراز نیاز می‌کنه، فرمود شما برید سراغ اون انسان ساکت، انسان کتوم، به او کمک کنید. این آیه قرآن رو قسمت اولش رو بارها شنیدیم، یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. یه عده‌ای هستن چنان آبرو دارن، چنان اهل کتمانن، یه کسی که اینها رو نشناسه نگاه کنه میگه آقا این وضعش خوبه، این حالش خوبه، این فقیر نیست که. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اونقدر عفت داره، اونقدر خودنگهداری داره، کسی که نشناسه فکر میکنه این ثروتمنده، این مال داره. بعد ادامه آیه اینه، فرمود تعرفهم به سیماهم لا یسألون الناس الحافا. اینها به هیچ وجه اهل روزدن به مردم نیستن، اصرار نمی کنند به مردم که بیاید پول به ما بدید، کمک به ما بکنید. فرمودن این آیه نشان می دهد اگر کسی خواست کمک کنه، بره سراغ فقرای آبرومند، فقرایی که ساکتند، فقرایی که حاضر نیستن آبروشون رو در قبال نان حراج کنند. این هم در مورد اون کیفیت بخشش، به چه کسی باید انفاق کنیم. دو تا نکته دیگه هم باز در باب فقر عرض می کنیم. یکی جایگاه انسان فقیر است. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 304 فرمود حساب نکنید که یه آدم فقیر یک مفلوکی است که آمده در بارگاه شما و شما دارید از موضع قدرت به او کمک میکنید. اگر این نگاه رو به فقرا داشته باشید شما ضرر کردید. نگاه من علی به فقیر اینه، ان المسکین رسول الله، مسکین فرستاده خدا، زین العابدین امام الساجدین علی ابن الحسین هر وقت میخواست به فقیری کمک کنه، این پول رو وقتی میگرفت تو دستش که اون سائل از داخل دست پول رو برداره. بعضی از ما پول رو میگیریم تو مشتمون، میذاریم تو مشت اون سائل، یعنی دست ما بالاست و دست او زیر است. امام سجاد دستش رو زیر میگرفت، پول رو میگرفت، اون سائل دستش بالا بود، پول رو بر میداشت. بعد حضرت دست رو به صورت میکشید، بعضی وقتا دست را میبوسید. از کردن آقا این چه کاریست که شما میکنید؟ چرا وقتی به سائل کمک میکنید دست به سر و صورت میکشید، دست میبوسید؟ حضرت فرمود ان المسکین رسول الله. این دست که دست یه انسان ندار نبود، این دست خدا بود، این فرستاده خدا بود، رسول خدا بود، آمده بود تا من مشکلش رو حل کنم. اگر نگاه ما به فقرا نگاه اینگونه باشد، دیگه فقرا اینقدر در مضیقه نیستن. فقیر را به عنوان فرستاده خدا قلمداد کنیم، کسی که ما باید دستگیری کنیم از او. و نکته آخری هم که در این باب عرض میکنیم در حکمت 53 اینه که قرآن در دو بخش ما را دعوت میکند. یکی این که فرمود ما از همه شما انتظار داریم عدل را و احسان را، یأمرکم بالعدل والاحسان، هم باید اهل عدل باشید هم باید اهل احسان باشید. از این آیه کاملا مشخصه که عدل چیزی است و احسان چیز دیگری است، یعنی اینها دو مرتبه هن. در آیه دیگر فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آقایان اگر یک وقت بالاخره همیشه اینطور نیست که شما جیبتون پر باشه، بعضی وقتا شما هم جیبتون خالی میشه، مریض میشید، نیاز به کمک دیگران دارید، در زندگی دیگران آمدند و به شما کمک کردند، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر یک نفر آمد یک بار به شما کمک کرد، دستتون رو گرفت، پول بهتون قرض داد یا هر چیز دیگری، عدالت آن است که شما هم یک بار تلافی کنی، یک در مقابل یک. ولی قرآن به ما نگفت که هل جزاء الاحسان الا العداله، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هر کسی به تو نیکی کرد باید دو برابر پاسخ او را بدهی، حداقل تا بشه احسان. اگر یک نفر دست تو را در یک برهه سختی گرفت، تو باید دو بار دست او را بگیری تا بهت بگن هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگه این یکی یکی هایی که ما در زندگیمون داریم، یه بار اومد عیادتم، یه بار میرم عیادتش، یه بار کمکم کرد، یه بار کمک، فرمود شما به مرتبه عدالت رسیدید ولی شما حق را ادا نکردید. حق کمک کردن احسان است. هر کسی به تو کمک کرد، حالا شما حساب کنید که این چه جامعه ای میشه. اگر یه نفر به من کمک کرد، من دفعه بعد که خواستم تلافی کنم دو تا تلافی کنم. اون آقایی که الان دو تا خیر از من دیده باید سه تا خیر به من برسونه. این جامعه میشه گلستان دیگه، زد و خورد و دعوا نیست. هر کسی دنبال احسان به دیگری است، ولی ما یا کلن احسان نمی کنیم یا به عدالت اکتفا می کنیم. این هم در مورد حکمت 53. و اما حکمت 54، امیرالمؤمنین فرمود لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا زهیر کل مشاوره. چهار نکته را حضرت اشاره می کنند. یکی این که غنا همیشه به پول نیست. اصلاً ثروتمندی و مالداری چیزی غیر از پولداری است. ثروت چیزی است و پول چیزی است. چه بسیار انسانهایی که پولدار فقیرند و چه بسیار افرادی که فقیر پولدارند، ثروتمندند. چون اصلاً میزان محاسبه فقر و غنا به هیچ وجه در پول نیست. پول یک مطلب است ولی ثروت چیز دیگری است. امیرالمؤمنین فرمود هیچ ثروتی، هیچ غنایی، هیچ بی‌نیازی به اندازه عاقل بودن نیست. تو اگر عقل داشته باشی بی‌نیازترین افرادی. و از اون طرف لا فقر کل جهل،
هیچ فقری به اندازه جهل کمرشکن نیست. هر انسان هر فقری داشته باشه بعد از 4 سال به از بین میره، 20 سال درگیره و تمام میشه، 4 نفر دست به دست هم میدن این رو از مشکلات نجاتش میده. ولی فقر عقلی را، فقر جهلی را هیچ کسی نمیتونه جبران کنه، قابل حل نیست. فرمود هیچ قناعی مثل عقل نیست و هیچ فقری مثل جهل نیست. عقل اونقدر مقام دارد که این مشتقات عقل و علم در قرآن مجید حدود 900 بار تکرار شده. یکی از الفاظ پرکاربرد قرآن علم و عقل، عاقل و قوم عاقل و اینها، یتعقلون، همه اینها اشاره قرآن است به بحث مهم عاقلان زیستن. فرمود هیچ سرمانه‌ای مثل این نیست که شما عاقل باشید. البته اینجا هم مستحضرید که ما 2 نوع عقل داریم. یک نوع عقل همین عقلی است که بهش میگن عقل معاش، یعنی این که من چطوری تجارت کنم سود بیشتری کنم، از کدوم راه برم که زودتر برسم. بعضی وقتها این زیرکی ها و گوشبری ها رو هم ما به عنوان عقل حساب میکنیم. کی زودتر میتونه گوش مردم رو ببره، کی بیشتر میتونه اختلاس کنه و صداش در نیاد، این رو به عنوان عقل میشناسیم. ولی این جمله‌ای که حضرت فرمود لا غنا کل عقل به معنای صرف این زیرک بودن نیست، چون بودن دانشمندان بزرگی، انیشتین و غیر انیشتین، که اینها جزء نوابق فکری بودن، نوابق عقلی بودن از جهت 2 تا 4 تا، ولی اینها مشرک از دنیا رفتن، اینها ملحد از دنیا رفتن. خب این الان ثروتمند نیست. عقل به معنای صرف اون قوه نیست. عقل یک عقل نظری است، همین که 2 تا 4 تا میشه، محاسبه گری. ولی اون عقلی که اینجا مطرح است عقل عملی است، همون که امام صادق از حضرت پرسیدن آقا عقل چیست؟ فرمود عقل آن چیزی است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر عقل تو توانست تو را به عبودیت برساند تو عاقلی. اگر عقل به تو گفت چطور دزدی کن، چطور بیشتر بخور، چطور بیشتر گوش مردم رو ببر، این عقل نیست. عقل آن است که عقل عملی باشد، یعنی تو را برای عبادت پروردگار و تو را برای رسیدن به بهشت کمک کنه. لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل. جمله سوم اینه ولا میراث کل ادب. هیچ ارثیه‌ای به اندازه ادب خوب نیست. هر مقداری که یک پدری برای فرزندش پول بگذاره، این پول به اندازه ارزنی از ادب ارزش نداره، اون ادب قیمتش بالاتره. ادب در لغت به معنای دعوته. وقتی میخوان کسی رو دعوت کنن از لفظ ادب استفاده میکنن. حالا چرا ادب میگن؟ ادب به معنای اون چیزی است که دیگران را دعوت میکنه. دیدید به ادبیات، اگر ادبیات میگن ادبیات فارسی، شعر را میگن ادبیات، چون جذاب است، دیگران را به سمت خودش جلب میکنه. ادب یک همچین چیزی است. ادب اون اخلاق حسنه ای است که اگر کسی داشته باشد دیگران به سمت او می آیند. حضرت فرمود آی پدری که می خواهی از این دنیا بری، حالا یا امروز یا 4 صباح دیگه، وقتی که تو خواستی بری، اگر سرمایه عالم رو برای بچت بگذاری ولی این اخلاق نداشته باشه، این غریبه. همین الان می خونیم در 2 تا حکمت بعدی، فرمود این غریبه، این کسی دور و برش نیست، این پول ها همه هیچند، ولی تو پول برای بچت نذار، ادب بذار. میبینی مردم دوروبر او جمع خواهند شد. مردم که جمع شدن او ثروتمند عالمه، از همه طرف خوشی برای او میبارد. لا میراث کل ادب. هیچ ارثیه‌ای به اندازه ارثیه اخلاق برای انسان سودمند نیست. و چهارمین جمله حضرت اینه لا زهیر کل مشاوره. زهیر به معنای پشتوانه است، کمککار، کمککار. فرمود هیچ اونی، هیچ یاوری، هیچ پشتیبانی برای انسان به اندازه مشاوره سودمند نیست. اون کس، اون مشاوره است که میتواند پشت تو رو گرم کنه، دل تو رو قرص کنه برای اینکه پا در میادین مختلف بگذاری. در واقع این جمله حضرت اشاره به دو تا مطلب داره. مطلب اول این که وقتی تو مشاوره کردی امکان خطا کم میشه. وقتی که تو با قوم عاقل فکر کردی، مشاوره کردی، به اندازه یک قوم فکر داری، به اندازه یک گروه اندیشه داری، خب امکان خطا خیلی میاد پایین تا اونجایی که خود تنها بخوای فکر کنی. این از یک جهت. ولی از جهت دوم چگونه است که مشاوره میتواند پشتوانه انسان باشد؟ ببینید، اگر کسی سرخود کاری بکنه بدون فکر، بدون مشاوره کاری کرد و بعد هم احیانا خراب از آب در آمد، مشکل شد، شکست خورد، دیگران او رو یاری نمی کنن. میگه خودت تنها مگه فکر نکردی؟ مگه اون روزی که میخواستی این کار رو بکنی با ما مشاوره کردی که حالا که شکست خوردی از ما کم خودت برو حلش کن. این جملات خیلی برای ما آشناست. ولی اگر من به شما مشاوره داده بودم و امروز تو شکست خوردی، من خودم را موظف میدانم که زیر بغل تو رو بگیرم، نذارم زمین بمانی، کمکت میکنم که بلند بشی. حضرت فرمود هیچ پشتیبانی به اندازه مشاوره خوب نیست. از یک طرف تلاش میکند تو بهترین راه را بروی، از یک طرف اگر در مسیر شکست خوردی خودش را موظف میداند که دستگیر تو باشه، تو را از اون حالت نجات بده. و اما حکمت 55 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام الصبر صبران، صبر علی ما تکره و صبر علی ما و صبر اما تحب. فرمود ما دو مدل صبر داریم، یکی صبر بر آنچه نمیپسندی، ما تکره یعنی بدت میاد، کراهت داری نسبت به اون. یک مدل از صبر هم صبر در مقابل اون چیزهایی که دوستش داری، بهش علاقه داری، کشش داری نسبت به او. فرمود در این حکمت که ما دو نوع صبر داریم. حتما این روایت رو بارها شنیدید که به ما گفتن ما سه مدل صبر داریم، یکی صبر بر طاعت، یکی صبر بر معصیت، یکی صبر بر مصیبت. این سه مدل صبر رو در روایات دیگه به ما آموختن. حالا چرا امیرالمؤمنین اینجا به جای سه مدل صبر دو مدل صبر را فرمود از صبر و صبران؟ در واقع این جمله با اون جمله‌ای که سه تا صبر را برای ما بیان کردن هیچ فرقی نداره. حضرت فرمود یک مدل صبر هست که تو بدت میاد ازشون. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که صبر در طاعت است و اونجایی که صبر در مصیبت است. خب طاعت زحمت دیگه، کلفته. آدم به طور خودکار اشتیاقی نداره که صبح اول وقت بیدار بشه نماز بخونه، علاقه ای نداره که روزه ماه مبارک رو بگیره. درسته که ما میگیم اینها از جهت عقلی حسن و قبح عقلی است، ولی انسان به طور خودکار هیچ علاقه ای به این عبادت نداره، چون کراهت داره نسبت به او. پس اگر خواست عبادت کنه در واقع داره یک صبری میکند. این یک مدل صبر بر مصیبت هم که کاملا واضحه، انسان یک مصیبتی برش وارد میشه، این مصیبت برای او سخت است، تلخ است، ولی صبر میکند بر این مصیبت. پس این دو مدل صبر هر دو شدن صبر علی ما تکره، یعنی اون صبری که بدت میاد. ولی اون صبری که انسان نسبت به او علاقه دارد، صبری که اشتیاق داری اما همچنان باید صبر کنی، صبری است که فرمود اشتیاق تو به گناه است. اون میل درونی تو، کشش درونی تو، نفس تو را به گناه میخواند و بعد تو باید نسبت به او صبر کنی، باید در مقابل این نفس سرکش خودت رو لجام بزنی، افسار بزنی. در واقع این حکمت 55 با اون روایتی مشهوری که شنیدیم از جهت مضمون تفاوتی ندارد، اگرچه از جهت الفاظ یک دستبندی جدیدیست. بله اون حکمت رو هم خوندیم قبلا که امیرالمؤمنین یک مدل دیگه که صبر بر شکر بود اگر اشتباه نکنم او رو هم اضافه کرده بود. من اون جمله معروف مد نظرم بود. اما حکمت 56 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین فرمود القنا فی القربه وطن و الفقر فی الوطن قربه. این جمله با زبانهای عامیانه خودمون هم زیاد شنیده میشه، یک جمله است که میشه گفت در زبانهای مختلف تبدیل به ضرب المثل شده. حضرت فرمود القنا فی القربه وطن. آدم بعضی وقتها در وطن خودشه، در شهر خودشه. خب شهر وقتی انسان جایی به دنیا آمد و به او انس گرفت، موندن در اونجا براش راحته، حتما دوستانی داره، آشناهایی داره، راه‌های رفت و آمد رو به خوبی میشناسه، اگر مشکلی براش پیش اومد 4 نفر هستن کمکش کنن. ولی همین آدم اگر رفت در یک شهر غریبی 4 روز رفت مسافرت، خب نه آشنایی داره، نه راه‌های دسترسی رو میدونه، نه دوست و رفیقی داره که اونجا بخواد مثلا سختی‌هاش رو باش در میون بگذاره. حضرت فرمود این یک قاعده کلی است. به تعبیر ما میگیم هیچ جای خانه خود انسان نمیشه، چون به اونجا علقه داره، الفت داره با اونجا. هر کسی هم در شهر خودش راحت داره. حضرت فرمود ولی القنا فی القربه وطن. انسان اگر از جهت مالی قنا داشته باشد، بی‌نیازی داشته باشد، ثروتمند باشد، ولو این که در شهر قریبی باشد، اون شهر قربت مانند وطن اوست. تو میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای 4 تا دوروبری داشته باشی، راه‌های رفت آمد رو بدانی، اگر مشکلی برات پیش اومد کسی باشه مشکلت رو حل کنه. پول و سرمایه همه این کارها رو میکنه. 4 سباه که در یک شهری موندی، عده‌ای به تو گرایش پیدا میکنن، در خانت شلوغ میشه، عده‌ای هستن که مشکلاتت رو برطرف کنن، اگرچه شاید به طمع پول باشد، ولی بالاخره گرفتاری و مشکل تو برطرف میشه. حضرت فرمود پول چیز بدی نیست، سرمایه چیز بدی نیست. تو اگر پول داشته باشی در هر شهری بروی، همون شهر وطن توست. یه خونه خوب توی یه محله خوب با همسایه‌های خوب می‌خری، سری با هم رفیق میشید. 4 بار که به این و اون، به این فقیر و اون فقیر کمک کنی، دم خانت شلوغ میشه، این خودش میشه یک احساس امنیتی برای تو. ولی از اون طرف والفقر فی الوطن قربه، آدم فقیر در شهر خودش هم غریبه. آدم فقیر در شهر خودش گاهی اونقدر مقفول واقع میشود، اونقدر کسی محل بش نمیگذاره، که انه غریبه ایست در این شهر، چون پول نداره، نه جایی میتونه بره، نه کسی رو میتونه دعوت کنه خونش، نه به کسی میتونه هدیه‌ای بده. این یه گوشه‌ای در کنج عزلت خودش نشسته، آرام آرام از اذهان پاک میشه. این چیزهایی است که دیگه خودمون دیدیم بارها و بارها، اگر در خاطراتمون مرور کنیم، اون آقا یا خانومی که پولدار بودن دورشون همیشه شلوغ‌تر بود، اون خانواده‌ای که فقیرتر بودن اونها آرام آرام به فراموشی سپرده می شدن. اگرچه این جمله حضرت از یک طرف اخبار است، یعنی جامعه این گونه است بدانید، از یک طرف هم یه انذاری داره که بابا شما به فکر باشید، فقط چشمتون به پولدارها نباشه، اون فقیره هم که گناهی نکرده، فقر بر او عرضه شده، خدا او را مبتلای به فقر کرده. 4 بارم خونه اون برو، 2 بارم از او سراغ بگیر، 2 بارم بهش کمک کن که بتونه خودش رو جمع و جور کنه، در جمع‌ها حاضر بشه. هم از یک طرف تشریح وضعیت هست، هم از یک طرف انتظار خودش رو امیرالمؤمنین از ما بیان میکنه. این یک تعبیر که ما فقر و غنا را به معنای فقر و غنای مالی بگیریم. اما اگر به 2 تا حکمت قبل رجوع کنیم که حضرت فرمود لا غنا کل عقل، حضرت غنی بودن را به عاقل بودن می داند و فقیر بودن را به جاهل بودن می داند. اگر طبق این نکته بخوایم شرح بدیم و ترجمه کنیم، معنا چیز دیگری است. حضرت فرمود آدم عاقل اگر در شهر غریبی هم بره، اون شهر به مثابه و تن او می شود، چون عقل دارد. عقل آن چیزی است که می تواند افراد را گرد این آقا جمع کنه. عقل آن چیزی است که می تواند خوش اخلاقی بیاورد، می تواند احسان بیاورد، می تواند مردمداری بیاورد. اینکه امام کاظم سلام الله علیه فرمود مدارات الناس نصف العقل. مثلا انسان اگر به این مرتبه رسید که بابا بنا نیست همه مردم مثل تو فکر کنن، بنا نیست همه مردم سطح علمشون سطح فهمشون مثل تو باشه، تو یه وقت در حرم میری میبینی یه بنده خدایی ساده است، یه سوالی از تو میپرسه که او دغدغه ذهنیشه، ولی شاید برای تو خنده‌دار باشه، از بس پیش پا افتاده است، از بس تو این را سالیان سال شنیدی. فرمود مدارات الناس نصف العقل. این که تو با هر کسی به اندازه فهم خودش به اندازه سواد خودش حرف بزنی، این که مدارا کنی با عرف مردم. در فلانجا عرف آن است که اگر مراسم فاتح خانی گرفتن اینطور برگزار کنن، تو که رفتی اونجا نگو آقا این چه کاریست من یه کار بهتر بلدم، بگو کارتون خوبه، اگر خلاف شرع درش نیست تو هم بشین از راه اونها مسیر اونها پیروی کن. یه بار رفتی یه جای مهمانی طبق عادت صاحب خانه باش، هر چی او گفت بگو چشم، حرام که نمیخوای مرتکب بشی. حضرت فرمود این که بفهمی مدارا کنی با مردم خودش نصف عقله. اگر کسی اهل مدارا بود، اهل اخلاق بود، اهل عقل بود، مردم دورش جمع میشن، ولو این که در شهر قربت باشه. ولی اگر کسی اهل جهل بود، به تعبیری فقیر بود، این آقا که فقیر اخلاقی است، حتی در شهر خودش هم باشه کسی سراغش رو نمیگیره، چون کسی حوصله تند مزاجی های او رو نداره، چون کسی حوصله بی اخلاقی ها و بی ادبی های او رو نداره، رهاش میکنن. حضرت فرمود قناع هم مال است هم عقل است، ولی اون چیزی که میتواند مال را هم به همراه بیاورد عقل است. تو اگر عاقل باشی مال هم در خانت میاد، اگر عاقل نباشی مالی هم که داری از دست خواهی داد. پس دو تا معنای مختلف برای این حکمت 56 نهج البلاغه عرض کردیم. و حکمت آخری هم که امروز خواهیم خوند، حکمت 57، جمله‌ای که بسیار شنیدیم و جمله معروفی است. حضرت فرمود القناعت مال لا ینفد. قناعت یک مال و سرمایه است که هیچ وقت فانی نمی شود. ببینید عزیزان، این جملاتی که می خونیم تأمل درشون خیلی از مسائل رو برای ما حل می کنه. ما داریم میگیم مال در عرف ما اینه، مال به داشتن چیزی است. خانه دارد پس مال داره، ماشین دارد پس مال داره، سرمایه و طلا و فلان داره، دلار داره پس مال داره. حضرت فرما در نگاه من قناعت مال است. قناعت یعنی نداشتن، یعنی به حد اقل ها راضی بودن، ولی میگه نداشتن مال است. تو مال را فقط در داشته ها میبینی، من مال را در نداشته ها میبینم. این که تو طمع نداشته باشی مال داری، این که تو حرص نداشته باشی، این که تو مدام چشمت این طرف و اون طرف بازار نچرخه چه وسیله جدیدی آمد، کدام مد جدید آمد. آقا تو لباس داری، لباست کارت رو را میندازه، چرا باید در مد باشی؟ چرا باید جدیدترین دوچرخه را تو بخری، جدیدترین گوشی رو تو بخری؟ تو الان پول داری میخری ولی فقیری، پول رو دستته ولی فقیری. حضرت فرمود در چشم و نگاه من اگر از عینک علی به عالم نگاه کنی، مال همش به داشتن نیست، گاهی اوقات مال به نداشتن. فرمود القناعت و مال لا ینفد. قناعت به اون حالتی میگن که انسان به ضروریات زندگی اکتفا کنه، همون چیزی که در حکمت‌های قبل خوندیم کفاف، انسان اکتفا کند با آنچه ضروری است برای او. من الان یک ماشینی دارم که این ماشین همه احتیاجات مرا برطرف می کند. اگرچه هزاران مدل ماشین با کیفیت‌تر، بهتر، زیباتر هم هست، ولی من کارم با این ماشین راه میفته، پس حد قناعت من این ماشین است. حالا یک نفر واقعا شرایطش طور دیگری بود، نیاز به یک ماشین بهتری داشت، او هم حدش همونه. بنا نیست همه مردم حد کفافشون و حد قناعتشون یکی باشه. ولی به ما توصیه کردن زیاد طلب نباشید، با آن چیزی که کار شما رو راه میندازه، میتونه شما را به سر و سامان برسونه، از سختی شما رو نجات میده، به همون اندازه اکتفا کنه. دیگه چشم و همچشمی نباشه، زیاد طلبی نباشه. این در معنای خود قناعت. و اما در خطبه قاصعه، یعنی خطبه 192، حضرت یه تعبیری دارن، خیلی تعبیر قشنگیست. فرمود مع قناعت تملع القلوب والعیون قنن. این در خطبه 192 قبلا خونده. فرمود یک عده‌ای هستند که قناعت قلب و چشم اینها را پر کرده است از بی‌نیازی. هیچی نداره ها، هیچی نداره، یعنی حداقل های زندگی رو داره، ولی قلبش پر از بی‌نیازی است، پر از بی‌نیازی است. بسیاری از ما، نه ما، بسیاری از کسانی که در جامعه داعیه فقر دارند، میگن ما فقیریم، ما مسکینیم، ما سائلیم، اینها به معنای حقیقی یک کلمه نه فقیرن نه مسکین، اینها حداقل های زندگی را دارند، ولی نسبت به اون مازاد کم دارند. اینها خودشون رو در یک با یه زندگی تجملاتی، زندگی اعیانی مقایسه میکنن، میگن او ما کجا و اون زندگی کجا، پس ما خیلی فقیریم. در حالی که اگر همین آقا با عینک قناعت نگاه کنه، به هیچ وجه فقیر نیست. حضرت اونجا در خطبه 192 فرمود یک عده‌ای در این عالم هستند که قناعت قلبشون رو پر کرده از بی‌نیازی. اصلا بهش میگه چیزی نیاز داره، میگه نه من هیچی نمیخوام، من همه چیز دارم. اینها چشمشون پره، برعکس کسانی که قلبشون خالیه، چشمشون خالیه، مدام چشم میچرخونن که یه چیزی به دست بیارن. فرمود اینها چشمشون پره، اصلا هیچی به چشمشون نمیاد. کاسه ای که پر باشه، شما هرچی آب بریزی سرریز میکنه، چون جا نداره. چشم اگر پر بود، هر چه را ببیند نمیبیند، میگه من دیگه چیزی نمیخوام. حضرت فرمود بله، در عالم یک عده‌ای هستند که قناعت اونها رو به این مقام والا رسونده است. در حکمت 229 که انشالله در آینده خواهیم خوند به شرط حیات، از امیرالمؤمنین سوال کردند آقای من، این آیه قرآن میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یک عده ای را به حیات طیبه میرسانیم. یک عده ای اونقدر شأنشون میره بالا، نه تنها حیات پیدا میکنن، یعنی از پوست دنیا به در میآیند، از این زندگی که همراه با مرگ است، همراه با سختی است، از این زندگی که نجات پیدا میکنند و به حیات میرسند، هیچ، تازه حیاتشون حیات طیبه است، اون حیاتی است که مورد رضایت ماست. از حضرت سوال کردن این حیات طیبه چیست، ما اگر خواستیم به حیات طیبه برسیم باید چه کنیم، اون راه میانبر رو به ما نشون بده. امیرالمومنین فرمود هیل قناعه، قناعت کردن، به حد شفاف راضی بودن، دقیقا همون حیات طیبه است. انسانی که به حد اندازه خودش قانع بود، به شفاف خودش قانع بود، این آقا به حیات طیبه رسید. خیلی تعبیر قشنگی، حالا اونجا برسیم انشالله عرض میکنیم. آدم اگر چشمش دنبال مال مردم بود، مدام خودش رو فقیر و ندار تصور میکرد، هرچه هم بهش بدن این باز میگه من کممه، بازم میخوام، این اصلا فرصت نمی کند به طاعت و عبادت برسد، فقط همه فرصتش این نداشته هام رو جمع کنم. ولی اون کسی که به قناعت رسید، این میگه من که دارم، از دنیا دیگه چیزی نمیخوام، دنیام در حد خودم هست، حالا برم شروع کنم به قیامت، رسیدن به اون طرف. این آقا میشود حیات طیبه، چون دیگه از دنیا به اندازه خودش داشت. اون آقا تمام عمرش رو خرج دنیا میکنه، آخرم میگذاره و میره، اون طرفش هم دستش خالیه. فرمود فلنحینه حیاتا طیبه هی القناعه، قناعت همون حیات طیبه است. این حکمت 57 اینن، یعنی بدون هیچ کمکاسی، اینن همین جمله در حکمت 457 یعنی آخر نهج البلاغه هم تکرار شده، ظاهرا جز اون دست از حکمت هایی است که سید رضی رضوان الله علیه فکر میکرده که قبلا او رو ذکر نکرده ولی قبلا او رو آورده بود. انشالله در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. هدیه محضر امام عسکری سلام الله علیه، هدیه محضر امام عصر، صلواتی عنایت بفرمایید.